وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيئتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرام وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخايف، ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع، وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل، وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك، ولإسحاق عليه السلام بحلفك، وليعقوب عليه السلام بشهادتك، وللمؤمنين بوعدك، وللداعين بأسمائك فأجبت، وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان، وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة، بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة، وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة، وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك، وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين، وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء، وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها، وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين، وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة، وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا، وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران، وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام، وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام، وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته. اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد فعال لما تريد، وأنت على كل شيء قدير شهيد. اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله، واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر، ووسع علي من حلال رزقك، واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء، إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم. آمين رب العالمين.
خب دوستان عزیز شنونده، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و دعاهای شما عزیزان، در این لحظه برنامه پارسی گویان آماده است که تقدیم شما عزیزان میشه.
با هم بمیریم، بی تو قصه ها تکرار بی تو آدم هست هم نفسی بیزار بی تو زندگی.
به نام خدای مهربان و با سلام به شما پارسی گویان و دوستداران زبان شیرین فارسی در جای جای جهان. با برنامه پارسی گویان در خدمت شما ایم، همراه ما باشید. خب همراهان عزیز، گفتگویی داریم تلفنی با جناب آقای دکتر علیرضا موحدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر محترم در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. استاد سلام و وقتتون بخیر.
سلام بر شما و بر شنوندگان گرامی شما، در خدمتتون هستم.
سپاس از شما که وقتتون رو به برنامه دادید. اما خب حافظ عزیز دلخواه گروه‌ها و دسته‌های مختلف مردمی است، از عارف و عامی، خاص و عام تا فرهیختگان و عاشقان و دوستداران حکمت و معرفت، چه ایرانی فارسی زبان، چه حتی غربی ها و غیر فارسی زبانان. خمیرمایه ی اشعار حافظ چیه که اینطور مورد پذیرش و قبول همه مخاطبان قرار گرفته استاد؟
بله، به شکل خلاصه این میتونم اینطور پاسخ بگم که رمز و رازی که در شعر و در غزل حافظ شیرازی است اونقدر قوی بوده، اونقدر در عمیق بوده که از همون سالهای ابتدای سرایش این اشعار و تولید و تولد این دیوان سراغ این کار رفتن و بیشترین تأثیرها رو این غزلها بر شاعران بعد از خودش داره. شاید من فقط با عنوان احتمال عرض میکنم، شاید مضامین یکی از عوامل این جذب و این گیرندگی این باشه که مضامین این اشعار مضامین فراگیر و انسانی است، یعنی برای همه دوره ها و برای همه اعصار به درد می‌خورده و اینطور نبوده که فقط دردی و مسئله ای از یک انسان قرن هشتم که حافظ مربوط به اون دوره هست و بوده مطرح بشه، بلکه هر کسی در هر دوره‌ای وقتی که غزل حافظ رو میخونه احساس هم نوایی و هم دردی میکنه، گویا دردی از دردهای او رو این شاعر بیان کرده. یکی از عوامل میتونه این باشه.
درود بر شما استاد. حافظ علارغم این که به زبان فصیح عربی هم شعر گفته، اما اکثر اشعارش به فارسی است. میخوایم نقش حافظ رو در پاسداشت زبان پارسی بشنویم از شما.
عرض کنم که اتفاقا یک بحث خیلی جالبی مرحوم علامه دهخدا در مقدمه لغتنامه دهخدا دارن بر این که درباره این که آیا واژگان مثلا فارسی، موضوعشون بحث دیگری است ولی من میخوام استفاده کنم از بحثی که مرحوم دهخدا مطرح کرده. بحث ایشون در باره این بوده است که آیا زبان فعلی قدرت انفکاک داره، میشه واژه های را ازش جدا کرد به ویژه از نظر عربی. بعدشون یک استشهادی به حافظ میکنه، یک دلیلی میاره که من میتونم از اون شاهد آوردن او برای شما و برای پاسخ این پرسش کمک بگیرم.
ببینید
حافظ اونقدر مسلط بود خودش به زبان عربی، همونطور که شما اشاره کردید و غزل ها و نوع واژه ها و ترکیب هایی که داره نشون میده، بسیار بسیار این واژگان عربی و فارسی در دستان او همچون موم گردش میکرده و تولید ترکیب میکرده. ولی ببینید این بیت رو از اون غزل معروف دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن که معرف همه هست،
بلی.
توی بیتی میاد و میرسه و میگه که ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدن. آقای علامه دهخدا میگه که این تعبیر به این یک بیت فقط دقت کنیم، در مصرع اولش تمام کلمات تقریبا عربیه، ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت.
بله،
بعد در مصرع دوم همین یک بیت همه کلمات کاملا فارسی است، گویا که سرنویسه. وقتی که میگه با من راه نشین باده مستانه زدند، این ترکیب و در یک بیت دو مصرع آورده که در یکیشون توانایی عربی خودشو در یکی توانایی فارسی خودشو نشان داده. مهم این است که من خواننده بعد از قرنها سال از این تاریخ اصلا احساس ناهمگنی و ناهماهنگی بین این دو مصرع و این یک بیت نمی کنم. الان اگر من به شما یادآوری نکرده بودم، شما و شنوندگان محترم اصلا شاید متوجه
اصلا دقت نکرده بودید،
تعارض مثلا احتارز سوری نمی شدید. قرازم این است که حافظ با همه قدرتی که در واژه‌های عرب داشت میتونست این خدمت رو نکنه که با ترکیبات زیبایی که در فارسی ساخته موجب جذب و تشویق شاعران بعدی به این زبان بشه. اما سهم حافظ شاید کمی به نظر مبالغه آمیز باشه، ولی سهم حافظ در حدی مثل فردوسی است در شاهنامه او، که فردوسی در برهه‌ای از تاریخ، در مقطعی از تاریخ قرار گرفت که باید زبان فارسی رو پاس می‌داشت و این کارو کرد در برابر واژگان بیگانه و اون فکر و نهضتی که ایشون در اون قرار داشت. فردوسی در برهه‌ای اون کارو کرد و با شیوه خاص خودش. حافظ با نوع ترکیبات در واقع ماندگاری که به زبان فارسی داد و موجب علاقه فراوان مسلمانان شبه قاره و بعد ترک ها و بعد عرب ها شد، ما با نظر به حجم شهرهایی که بر دیوان حافظ در میان ترک های قبل از عثمانی و بعد از عثمانی،
با توجه به مخاطبی که داره حافظ، بله، اینطوری
بله، با توجه به مخاطب های جهانی که داره، میفهمیم که او چقدر تاثیرگذار بوده با این جذابیت لفظی و همونطور که در چند دقیقه پیش هم عرض کردم و با اون جذابیت های معنایی و پیام های در واقع فراگیر انسانی که در دیوانش درج کرده. به هر حال اینها همه رمز و رازهایی است که موجب ماندگاری بیشتر حافظ در میان ایرانیان و به ویژه غیر ایرانیان شده.
بسیار عالی، سپاسگزارم آقای دکتر محمد رضا موحدی. به شما و همکارانتون خدا قوت میگیم و شما خداحافظی میکنم.
بنده هم خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. وقتتون بخیر. همراهان عزیز، گفتگوی بنده رو شنیدید با آقای دکتر علیرضا موحدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. همچنان همراه پارسی بودند.
موسیقی رازن دیواده در پیهان آشنا، در پیهان آشنا از همه بیگانه شد. چهره ی خندانش، چهره ی خندانش آفت پروانه شد. سوزی مجنون که دل جام و قدح می شکست، جام و قدح می شکست. مجنون که دل جام و قدح می شکست، جام و قدح می شکست. دوش به یک جرعه می عاقل و فرزانه شد، عاقل و فرزانه شد. نرگس ساقی بخوان، نرگس ساقی بخوان آیت افسونگری. حلقه اوراد مار،
تصنیف حافظ خلوت نشین رو شنیدیم با صدای حسام الدین سراج و شعری از حافظ شیرازی. انشالله که لذت برده باشید. اما ارتباطی داریم با آقای دکتر امیر اسماعیل آذر، استاد زبان و ادبیات پارسی. استاد سلام میکنم به شما.
من هم به شما یک سلام میکنم، اون هم سلامی حافظانه.
درود بر شما. جناب آذر، میخوایم نقش جناب حافظ شیرازی رو بدونیم در گسترش زبان پارسی از گذشته تا امروز، خصوص در جهان امروز، چه برای فارسی زبانان و چه غیر فارسی زبانان چه نقشی داشته در این که فارسی رو گسترش بده و علاقمند بشن دیگران به آموختن این زبان.
من یکی دو دقیقه اجازه فرمایید راجع به زبان فارسی برای شما سخن بگم، خیلی کوتاه، و بعد به حافظه پردازیم در حد همین فرصت بسیار کوتاهی که شما دارید.
خواهش.
این که زبان فارسی بعد ازش حمایت بشه، حراست بشه، مواظبت بشه، من شنوندگان عزیزم را به کمپانی هند شرقی، یعنی خواندن ماجرای کمپانی هند شرقی و آمدن انگلیس ها به هند و تاثیرگذاری در زبان فارسی در هند جلب می‌کنم.
بله.
حدود 3-4-5 سال پیش هندوستانی ها نداشتن زبان واسطه، زبان رابطه، اینها با زبان فارسی حرف می‌زدند. یعنی هر کدومشون یک لهجه، یک زبان خاص خودشون هر ایالتی داشتن. بنابراین زبان کهن هند، یعنی یک قرن پیش، حدود یک قرن پیش زبان فارسی بود. ولی دیدیم که چقدر به سرعت بیگانگان تأثیر گذاشتن در این کشور و به تدریج زبان اونها، حتی زبان محلی خودشون هم فراموش شد و به زبان انگلیسی برگشت. طبعا تمام فرهنگ کشورهای دیگه نفوذ خواهد کرد به دلیل همین زبان در هندوستان. این تغییر و این تنظیم کاری یک سال و دو سال نیست، ممکنه قرنها طول بکشه، ولی اتفاق میفته و حادث میشه. در زبان فارسی اگر مواظب نباشیم، اگر همه از این زبان حمایت نکنیم، این است که تغییر ایجاد میشه. و وقتی تغییر ایجاد شد، یه روزی میرسه که کسی گلستان سعدی رو نمیفهمه و حافظ رو هم نمیفهمه، چون این زبان اون زبان نیست دیگه. من از شما و برنامه‌تون که به این زبان پارسی میپردازه سپاسگزاری.
درود
باشه. اما حافظ، شما اگر یه غذایی از ادبیات، یعنی یه غذایی تو خونه درست بکنید و نهایتا در اون غذا نمک نداشته باشه، غذا میشه بیمزه، بیمعنی. معنی و مزه زبان پارسی غزل حافظه. یعنی اگر شما حافظ را از زبان پارسی بکشید بیرون، اتفاقی تو زبان میفته. اگه شما جامی را حذف کنید چه اتفاقی نمیفته، اگه قاعده را حذف کنید هیچ خبری نمیشه، ولی اگر حافظ را حذف بکنیم خبری میشه، زبان تکون میخوره، زبان زیبایی ها و ملاحت خودش را از دست میده. اینکه حافظ چه نقشی در زبان فارسی داره، باید بگیم چه نقشی در زبان فارسی نداره. ما حتما حافظ رو باید در کنار سعدی ببینیم، اگرچه حافظ خودش از سعدی بهره ها گرفته. حافظ کار یک زنبور عسل رو میکنه که از گلهای مختلف شهد میگیره، تبدیل میکنه به عسل. عسل درست شهد گل هاست، ولی دیگه اون گل نیست، اون شهد نیست، یه چیز دیگر. این چیز دیگر شاید 600 سال در بارش تفسیرها نوشتن، سخنها گفتن، ولی گفت ما هنوزن در خمه یک کوچه ایم. خیلی از پیچیدگی های ذهنی حافظ برای ما مشخص شده است، ولی همینقدر بدونیم که اگه شما داخل در حماسه میخواییم بشین، ببینید حافظ جایی پاشون میگذاره که حتی یه حماسه سرایی مثل فردوسی نگذاشتن.
بله.
در مفهوم عرض میکنم، نه در قالب. در برای مثال شما نگاه بکنید، وقتی میخواد مبالغه بکنه فردوسی، میگه چرا نمیگه کرکسان در نبرد، یعنی روز نبرد انقدر رستم میکشه که کرکس ها رو اونجا دعوت میکنه و کرکس ها لاشخورها میان وارد ماجرا میشن. این دیگه اوجشه، انقدر سوم اسبان به زمین میخوره که آفتاب دیده نمیشه، گرد خاک ها بلند میشه، چنین چنان. ولی حافظ میگه من نه آنم که زبونی کشم از چرخ و فلک، چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم باشد. اگر روزگار برای من نچرخه، من چرخ این عالم رو پنچر میکنم، اصلا عالم رو میریزه به هم. این در حماسه.
بله.
گاهی وارد حکمت میشه، یعنی در وسط غزل یه مرتبه میگه پیوند عمر بسته به موییست، روش دار غمخوار خیش باش، غم روزگار چیست. ببینید همینطور داره، خشت زیر سر آزادگی، خشت زیر سر و بر تارک هفت دخت در پای، دست قدرت نگر و منصب صاحب جایی. شما هر جای حافظ با هر تفکرش به مواردی برخورد میکنید که در ادبیات هست ولی بلی. اون نی. این یک چیز دیگه است. گفت به قولی که مهر بتان ورزیدم، خوبان فراوان دیدم، بس شهرها گردیدم. اما تو چیز دیگه. ای کاش فرصت بود ما یه غزل رو پهن میکردیم سفرشو و پیرامونش سخن میگفتیم.
بله.
تو توی اون غزل، نه غزلی که من میخوام، هر غزلی شنونده عزیز دلش بخواد اشاره بکنه، هر غزلی شما میفرمایید، من همون غزل رو نشانه میگیرم، پیرامونش سخن میگم و اونجا خواهم نشون داد که این حافظ چه قدرتی در کلام داره. ولی در یک جمله اگر میخواهیم بدونیم حافظ چی گفته است که این همه موندگار شده، این است که به این آیه کوتاه قرآن توجه بفرمایید. ما عند الله خیر و ابقا، هر چیز به خدا وصل میشه، درسته و ابقا و باقی میمونه. این که حافظ ابقا شد برای اینکه تمام این دیوان کم و بیش شما لابلاش پر است از مفاهیم اسرارین قرآن مجید. من این دو تا نمونه میگم و سخن رو به فرجام میبرم. برای مثال اگر حواست که معشوق مکسر از پیوند، نگاه دار سرزشته تا نگه دارد. ببینید در قیافه ظاهره بیشی چی شما نمیدینید، ولی این بیت پر است از مفهوم این آیه شریفه که اوفو بعد اوفو بعد کم تا ایایا فرحبون، یا گر رنج پیشت آید و گر راحت ای حکیم، نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند. من انتو سپم حضرتون یقول حاضی من عند الله، و انتو سپم سیعتون یقول حاضی من عندک، قل کلون من عند الله. و حافظ در دنیا دیرتر از شاعران دیگه شهرت گرفت.
علی‌رغم اینکه خب آقای دکتر تصدیق می‌فرمایید که اشعار حافظ بعضیش اصلا قابل ترجمه نیست به قول استاد احمد پوری، ولی این اقبال داشته
در جامعه. این گونه است. ولی یادمون باشد که این شخصیتی مثل گوته از من می‌پرسه، دانشجو گوته که زبان فارسی نمی‌دونه، همین سخنی که حضرت عالی می‌فرمایید، پس از کجا این مفاهیم رو می‌فهمه که تو اون دیوان غربی شرقش می‌نویسه؟ ای حافظ، آیا میشه من دربان در اون میکده‌ای بشم که تو مستیت رو از اون وام گرفتی؟ ای حافظ، تو مثل یک کشتی اقیانوس پیمایی و من مثل یک تخت پاره دنبال تو. ببینید ناپلئون بناپارت تحت شگفتی های گوته قرار میگیره. گوته شخصیتی است که غرب و شرق را با ادبیات به هم گره میزنه. گوته عاشق قرآنه به اون شکل که میشینه و میخواد قرآن رو شکل سازی کنه و شباهت رو بنویسه. این گوته با اون حزمتش خودش یک تخت پاره این محاسبه میکنه در مقابل یک کشتی اقیانوس پیما. یک فیلسوف امریکایی مثل امرسن وقتی سال 1844 با حافظ در اروپا روزگار رومانتیسیزم آشنا میشه، اینا میرن یک مکتب رو در امریکا درست میکنن به نام مکتب تعالیگری یا ترانسندنتالیسم. شخصیت های مثل ویلیام جونز، مثل هربر، مثل روکر و مثل سیلوست روساسی، اینا همه نوکری و دربانی تفکر حافظ رو کردن رو میکنن و در شگفتن از اینکه در ایران عزیز ما یک چنین شخصیتی یک روزگاری میزیسته. حافظ از جور تو هاشا که بگرداند روی، من از اون روز که در بند تو هم آزاد.
به به، درود بر شما ای دکتر امیر اسماعیل آذر، بسیار لذت بردیم.
خواهش میکنم، خواهش میکنم.
خدا نگهدار استاد.
ممنون شما.
خدا نگهدار. پارسی گویان
من ایرانم.
پارسی گویان، برنامه برای فارسی زبانان جهان.
درود ای هم زبان، من از بدخشانم. همان مازندران داستانهای کهن، آن زادگاهی ان زبان ناب اجداد و نیاکان.
ما شاخه‌های توأم سیبی مباز هم، یک باغبان بیاید و پیوند من زند.
گفته میشه که یکی از شاهان بنگاله سه همسر داشته به نام سرو و گل و لاله.
ساقی حدیث سرو و گل و لاله میرود.
تو از تهران، من از کابل، من از سیستان، من از زاول.
حسن افتخاش تفت بزن.
یه گروه از افغانستان داریم.
مرا بشناس، من آنم که دماغم بوی جوی مولیان دارد و آموی میان سینه ام پیوسته در فریاد و جریان است.
و خیلی وقتا خارجی ها از ما پرسان میکردن که به چه زبانی گپ میزنید شما، و وقتی که براشون میگفتیم پارسی، مثلا میدونستن که پارسی مثلا زبان ایران هستن و تعجب میکردن خب تو که اهل افغانستان هستی چطور با زبان فارسی گپ میزنی. و اونجا تازه شاید مثلا آشنا میشد که به هر حال ما هم فارسی زبان هستیم.
کشوری هست هندوستان که قلمرو زبان فارسی رو تا حد زیادی گسترش داد.
درود ای هم زبان، من هم از ایران.
سپاسگزارم که تا این لحظه برنامه پارسی گویان رو همراهی کردید. در این لحظه دعوت میکنم بشنویم صحبت‌های آقای دکتر احمد تمیمداری، استاد تمام زبان ادبیات فارسی در دانشگاه علامه طباطبایی رو، در مورد اقبال جهانی شعر و سخن حافظ و توجه جهانیان به دیوان حافظ شیرازی.
چرا حالا به دیوان حافظ توجه کردن؟ به خاطر یه نکته بسیار مهم که علامه اقبال، میدونی اقبال هم آلمانی بلد بود، هم انگلیسی بلد بود، هم اردو بلد بود، هم زبان سانسکریت میدونست و هم فارسی دری، یعنی شعر فارسی، شعر دری خیلی خوب بلد بود، چون ادبیات رو قبل از زبان یاد گرفته بود و این خیلی عجیبه. و توی دیوانش نکته رو یادآوری میکنه، میگوید سال 1812 میلادی، درست در زمانی که تمامی حافظ از طریق حدود 10 مترجم که مهمترینش گوته بود و از اون مهمتر پرگشتال بود، وقتی به طور کامل ترجمه شد به زبان آلمانی، کم کم تحت تأثیر این دیوان سبک رمانتیک در آلمان به وجود اومد. و نمیخوام بگم حالا من تعصب به خرج بدم بگم که مثلا اصلا رمانتیک رو ادبیات ایران تأسیس کرده، اینو نمیخوام بگم، ولی که ترجمه دیوان حافظ در توسعه و در تکامل سبک رمانتیک در آلمان بسیار بسیار مهم بوده. حتی یه مترجم دیگه هست به نام اوله آریوس. این اوله آریوس تمامی گلستان رو به زبان آلمانی ترجمه کرد. و مترجمان بسیاری، من الان یه کتابی که شما حتما این کتاب رو ملاحظه کردید، درباره شعر گستره شعر فارسی در انگلستان و آمریکا، آقای یوحنان در این کتاب 500 ادیب نام برده. 500 ادیب نام برده که اینا از ادبیات فارسی یا اقتباس کردن، یا ترجمه کردن، یا گرت برداری کردن، یا انتقال سرقت ادبی کردن. حالا این سرقتی نیست که دادگاه و زندان داشته باشه، اصطلاح ادبی دیگه، سرقت ادبی. تحت تاثیر اشعار فارسی و مکتب‌های ادبی که در انگلستان و در آمریکا به وجود اومده، مثل مکتب تعالی گرایی، مکتب استعلایی، یعنی ترانسندنتالیزم، مکتب استعلایی یا مکتب تعالی گرایی یا تعالیدن، تحت تاثیر دیوان حافظه. در دیوان خودش 25 بار نام حافظ رو به کار میبره و اشعار حافظ رو ترجمه به مفهوم میکنه، ترجمه مفهومی. مثلا شعر آسمان بار امانت نتوانست کشید، یعنی مثلا ترجمه میکنه. یا میگوید که صبحدم از عرش میامد خروشی، عقل گفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر میکنن. این گونه ابیات رو لابلای اشعار خودش یا به طور مستقل ترجمه کرده. بنجامین فرانکلین، سیاستمدار و فیلسوف معروف آمریکایی، به شدت تحت تاثیر سعدی بوده و گلستان سعدی، و حتی بعضی او رو افکارش به عنوان افکار سعدی میشناختن. سعدی انقدر در انگلستان و در آمریکا مشهور میشه که مردم فکر میکردن زنده است و در میان خودشونه. انقدر آرای سعدی مخالف آریستوکراسی، مخالف عرض کنم که نظام طبقاتی، مخالف لورد ها و کنت ها و اینها بوده که تا یه دوره ترجمه گلستان در اروپا در انگلستان قدغن میشه، عنوان کتاب قاچاق به حساب میاد و مردم به سعدی خطاب میکردن، انگار سعدی بین اونها داره زندگی میکنه. بنابراین هم در ترویج و توسعه مکتب های مثل تعالی‌گرایی ترانسندنتالیسم و مکتب رومانتیک، حتی اندیشه های ریالیستی تحت تاثیر گلستان سعدی، و اروپایی ها و آمریکایی ها ادبای بزرگشون سعدی رو با ماکیاول مقایسه میکنن به معنی مثبت، حافظ رو با آناکرون مقایسه میکنن و خیام رو با لوکرتیوس که یک
بزرگان
ادب خودشونن، یا میگن اگر اونها از بین رفتن و واسطنی شدن، اینها اومدن جای اونها رو گرفتن.
زبان مادری بی‌شباهت به رنگ چشم و حالت ابرو و شکل بینی نیست، یعنی قبل از آن که بخواهیم نقشی در انتخابش داشته باشیم داریمش. زبان مادری بخشی از هویت و چیستی و کیستی ماست. روزگاری نویسنده‌ای گفته بود هر ملتی که زبان مادری را فراموش کند به مانند فردی زندانی است که کلید زندان او گم شده باشد. آزاد باشید و دلشاد و رها، در پناه خدای دیروز و امروز و فردا.
خب شنونده های عزیز و گرامی، شما و رادیو این برنامه است که در این لحظه تقدیمتان میشه.
اگر میشد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
میشد چید. اگر میشد صدا را دید، دعوتی بر رادیو،
شما و
شما و رادیو. به نام تای یگانه پاک، به نام تای خدای بی همتا، توانای بخشنده. خدا میخواست با تو روزگارم سبزتر باشد، بهارم سبزتر، باغم سراسر برگ و بر باشد. تو باران باشی و با لطف طبع خیش بگذاری دمی این دشت سوزان عشق ورزد با تو تر باشد. باز با واژه پرمهر سلام رسیدیم خدمت شما. سلام با شما دوستان سراسر مهربانی، سراسر جوانمردی. سلام شنوندگان خوب رادیو دری. خوش آمدین به برنامه این هفته شما و رادیو و کلن تشکر که هر روز با رادیو دری و نشراتش همراه هستیم. با شما لحظات بر ما با صفا مگذره. با شما ما پر از شور و شعف هستیم و از خدای مهربان برای شما در این روزهای زیبای بهاری بهترین آرزوها را داریم. امروز هم رسیدیم تا در کنار شما 20 دقیقه همراه باشیم و از برنامه رادیو دری خدمتتان بگیم. اما در ابتدا یک آهنگ تقدیمتان میکنیم.
Show.
خب دوستان عزیز، هر جا هستید انشالله که شاد و صحتمند باشین. لطفاً شماره پیامک های رادیو دری را به خاطر بسپارین و برای ارتباط با برنامه های مختلف رادیو دری با این شماره ها در ارتباط باشید. 3826 شماره پیامک گیر ما در ایران است و 0794-71-74 هم در افغانستان. آدرس سایت ما هم parsoday.com/dari هست که شما دوستان عزیز با مراجعه به سایت رادیو دری میتونین هم خبرهای روز مطالعه کنین و هم به آرشیو ما دسترسی پیدا کنین و هم برنامه را به صورت زنده شنونده باشید. آدرس های رادیو دری در شبکه‌های مجازی از این قرار است: twitter.com/parsoday_dari, www.facebook.com/radiodari, www.instagram.com/parsoday_dari/ و www.apara.com/parsoday_dari. همچنین شما دوستان عزیز برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دره از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز میتونین شنونده باشید و از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. دوستان عزیز، با آغاز سال جدید برنامه‌های رادیو دری را شما با کمی تفاوت شنونده هستین. اولین تغییر که البته باید بگیم فقط تا پایان ماه مبارک رمضان است، تغییر در ساعت پخش برنامه شما و رادیو است که پخش این برنامه فعلا از صبحگاهی به نیمروزی منتقل شده. یعنی شما دوستان عزیز فقط تا پایان ماه مبارک رمضان برنامه خودتان در ساعت 5:35 دقیقه میتونین شنونده باشین. دوستان، با برنامه کاف صبح آشنایی داریم. سال هاست که برنامه از برنامه‌های مجله و شاد رادیو دری محسوب میشه که صبح ها مهمان شما و دلهایتان میشه. این برنامه هم قصد داره که شما را با خبرهای مهم روز آگاه کنه و همین که با گزارش‌های گوناگون شما را از وضعیت مردم داخل افغانستان آگاه میکنه و هم با آهنگ و آنونس های متنوع دلتان شاد میکنه. بله، حتما برنامه کاف صبح شنیدین. به هر حال از این طرف سال برنامه کاف صبح با کمی تغییر در پخش و محتوا همراه شماست. سابق برنامه کاف صبح ساعت 7:10 دقیقه شروع می شد، اما در سال جدید برنامه شروعش ساعت 7:30 دقیقه است. با نزدیک شدن به ساعت 8 شما دوستان عزیز صلوات خاصه امام رضا علیه السلام خواهید شنید و بعد در دل برنامه با همکارانمان در بخش خبر همراه خواهید بود. با مدت 10 دقیقه خبرها را شنونده خواهید بود و بعد مجدداً در ساعت 8:10 دقیقه با همکارانم در ادامه برنامه همراه خواهید بود تا حدود ساعت 8:30 دقیقه. امیدواریم که از شنیدن این برنامه هم لذت ببرید. دوستان عزیز، در این لحظه برنامه‌ای که قصد داریم خدمتتان بیشتر معرفیش کنیم برنامه و اما امروز است. تهیه کننده این برنامه خانم مریم بزرگری هستند. گوینده ایشان هم خانم فاطمه صادقی و هر صبح حتی روزهای جمعه تقدیم شما میشه در ساعت 7:17 دقیقه. با تهیه کننده این برنامه همراه میشیم، صحبت‌هایشان در رابطه با این برنامه میشنویم، همچنین آن و قسمت‌هایی از برنامه را هم تقدیم شما می‌کنیم. لطفاً همراه ما باشید.
شما نابغه هستین به سبک خودتان. اگر واقعاً می‌خواهید چیزی در زندگی تغییر کنه، باید از همیال شروع کنید. به خودت با عنوان یک نابغه منحصر به فرد سلام کن. بله، از تو فقط یک دانه در دنیا وجود داره. نشانی از خودت به جا بگذار. باور کو میتونی. باور کن میشه.
و اما امروز
نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. مریم بزرگری هستم، نویسنده، تهیه کننده و صدا بردار برنامه و اما امروز. این برنامه با این رویکرد ساخته شده که هر روز به ما یک نکته اخلاقی و اجتماعی و فرهنگی رو یادآوری بکنه. به ما یادآوری بکنه که هر روز در کنار سلامت جسمی برای سلامت روانمون هم تلاش بکنیم و اون رو ارتقا بدیم.
سلام به همه اونایی که وقتی میبینیشان کیف میکنی از ادبشان، لذت میبری از مهری که در چشمایشان است.
خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان.
بوره، چربی، قند، نقرس، افسردگی، همه دور میشه با این ورزش. ورزش صبحگاهی، همه راضی و ممنون.
جگه مرا دیوانه کردی، با زلف سیاه پای مسلانه کردی، با زلف سیاه پای مسلانه کردی. های های برو برو، های های برو برو، پیش من با نکردی.
شیر مادر نان پدر حلال دل آور.
هر دو دست رو قفل کنید پشت گردن، پاها به اندازه عرضشون باز، بدن رو دو بار به سمت چپ، دو بار به سمت راست بدن خودتون هدایت کنید. با شمارش من شروع کنید.
یک دو.
ماشالله خیلی خوب.
دلم با دیدنت مشتاق گشتم.
اومده تا آتیش بپا کنه. پهلوان گل ما واقعا شاهکار کرد.
هوای خنده های دارم ای گل،
با همی کالا میخوایی بیایی؟
مگه چشه؟
نه چیزش خونه ایست، اما فکر نمی کنی که کالای خانگی مناسب اون مراسم نیست؟
ای بابا خیلی سخت میگیری، یا خودمونی باش بابا.
خب گناه خودت هست دیگه، قبلش یک زنگی میزدی ببینی که هست نیست، برنامهش چه قسمیست، اصلا آمادگی داره نداره.
آره همیشه تقصیر منه، اصلا کلن تقصیر منه، اصلا من نباید برم. بعد هی میگی چرا میشینی کنج خونه، هیچ جا نمیری، تو افسرده شدی، نمیدونم با کسی رفت آمد نمی کنی، برو سلی رحم به جا بیار. اصلا ببین دفعه بعد
وقتی میرین مهمانی چیا براتان مهم است؟ برخورد میزبان، پذیرایی، خانه و زندگیشان، یا حرفایی که میزنن؟ وقتی میرین مهمانی با اطلاعات قبلی تشریف میبرین یا یک دفعی و سرزده؟ وقتی میرین مهمانی راجع به تمام مسائل میزبان از مهمانی قبلی تا به حال پرسجو میکنین و تمام ریز و درشتای خانه زندگیشون وارسی میکنین. و اما امروز تمرین میکنیم که اگر قرار است بریم مهمانی، سعی کنیم با میزبان